ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید بین او و حسن روحانی نامه‌هایی رد و بدل شده است. وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا با هم دیدار می‌کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی به طور تلویحی از توافق آمریکا و روسیه استقبال کرد. شب همه شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر در ایران و شب یا ساعت دیگه از روز را اگر میگذرونید در ساعت در قسمت‌های دیگری از جهان به شما هم سلام میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌هایی رد و بدل کرده است. اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای یک رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که او به تهران حمله نخواهد کرد. اوباما گفت ایرانیان می‌دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکاست. او افزود که معتقد است حسن روحانی درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک دارد. دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا قطعی شده است. این را یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه اظهار کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا از قطعی شدن دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ در نیویورک خبر داده است. خبرگزاری فرانسه بدون نام بردن از این مقام مسئول وزارت خارجه بریتانیا نوشته که او صرفاً انجام این دیدار را تایید کرده و جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. همزمان در ایران خبرگزاری فارس از قطعی شدن دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا خبر داد. این خبرگزاری نوشته که این دیدار به درخواست طرف بریتانیایی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود. پیش از انتشار این اخبار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 13 شهریور ماه از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داده بود. آقای ظریف انجام این دیدار را در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دانسته بود. اما به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه انجام این دیدار را تکذیب کرد. ما که بر مبنای این اخبار متناقض به درستی نمیتوان درباره طرف ایرانی دیدار کننده با وزیر امور خارجه بریتانیا قضاوت کرد، اما به طور قطع میتوان گفت سرانجام و پس از نزدیک به 2 قطع ارتباط سیاسی قرار است ایران و بریتانیا بر سر میز مذاکره بنشینند. ایران و بریتانیا از 2 پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. این قطع رابطه به دلیل حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و محل اقامت دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران روی داد و از آن زمان تا کنون سفارتخانه‌های 2 در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل هستند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر توافق آمریکا و روسیه برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه به طور تلویحی از آن استقبال کرد و گفت این توافق نشان دهنده وجود مختصر عقلی در بین سیاستمداران آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز یکشنبه که در نشست مشترک خبری با همتای عراقیش اسامه النجیفی سخن می گفت، با اشاره به موضوع بحران سوریه گفت آمریکا متوجه شده است که عملیات نظامی در این کشور مشکلاتی به وجود می آورد. بر پایه توافق آمریکا و روسیه، حکومت دمشق موظف است ظرف 1 فهرستی از ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را ارائه کند و تا نیمه اول سال آینده نیز تمامی جنگ‌افزارهای شیمیایی سوریه می‌باید نابود شوند. دومین جلسه دادگاه برادران کردپور مؤسسه خبرگزاری موکریان که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌داد، روز دوشنبه 25 شهریور برگزار می شود. در همین باره جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران نامه خطاب به حسن روحانی منتشر کردند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا با یکی از امضا کنندگان این نامه و خبرنگار خبرگزاری مکریان کمال حسینی در ایران گفتگو کرده و نخست از جزئیات بازداشت خسرو و مسعود کردپور پرسیده است. کمال حسینی:
برادران کردپور قبل از عید، خسرو کردپور به عنوان مدیر مسئول آژانس خبری مکریان در تاریخ 17 اسفند ماه و دو روز بعدش مسعود کردپور که برای پیگیری وضعیت خسرو رفته بود به اداره اطلاعات مهابات بازداشت شدند. در بلاتکلیفی ابتدا در اداره اطلاعات مهابات و بعدش در انتقال داده شدند به اداره اطلاعات ارومیه بدون تفهیم اتهام و بدون حق استفاده از وکیل تا اوایل تیر ماه که منتقلشون کردن به زندان مرکزی مهابات و در اونجا تفهیم اتهام شدن. اتهاماتشون اونجوری که در کیفرخواستشون اومده و بنده به عنوان خبرنگار آژانس خبری مکریان با وکلاشون آقایان دکتر نعمت احمدی، عباس جمالی و عثمان مزین صحبت کردن، برای خسرو محاربه، اقدام علیه امنیت ملی کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب به قصد تشویش افغان عمومی بوده. برای مسئولان همین اتهامات در کیفرخواست شده، فقط محاربه در اتهامات مسعود نیستش.
آیا هیچ دادگاهی برای اینها تا به حال برگزار شده و وکلاشون باشون ملاقاتهای مداوم داشتند؟
در مرداد ما 14 مرداد اولین جلسه دادگاهشون در شعبه اول دادگاه انقلاب مهابات به ریاست قاضی جوادی‌کیا برگزار شد. در این جلسه دو تا از وکلا حضور داشتند، آقای جمالی و آقای مزین، ولی هر دو تا وکیل به صلاحیت دادگاه اعتراض داشتن، چون گفتن اینا فعالیتاشون مطبوعاتی و روزنامه نگاری بوده، در حالی که این اتهاماتی که شما دارین برای اونا بازگو میکنین اتهاماتی عموما سیاسیه. گفتن که این پرونده باید در دادگاه ویژه مطبوعات رسیدگی بشه که قاضی جوادی کیا این اعتراض وکلا رو نپذیرفت.
الان یک نامه منتشر شده، خطاب رئیس جمهوری ایران آقای روحانی. تقاضایی که در واقع امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی داشتند چی هست به طور مشخص؟
بله، همون در جلسه اول دادگاه بعد از اعتراضات وکلا و دفاعیات خسرو و مسعود، هر دو تا وکیل از آقای جوادی‌کیا خواستند که فعلا تا جلسه بعدی دادگاه خسرو و مسعود رو آزاد کنه. ایشون هم قول مساعد دادن، گفتن بعدا رسیدگی میکنیم و نتیجه رو بهتون اعلام میکنیم، در حالی که هیچ جوابی به وکلا ندادن تا امروز و کماکان در زندان مرکزی مهابات به سر میبرن و تعیین وقت کردن براشون برای جلسه دوم دادگاهشون، یعنی 25 شهریور ماه دوشنبه برگزار میشه. که این مدت 6 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از آقای روحانی درخواست کردن که زمینه‌های آزادی این دو برادر رو فراهم کنه. بعد اون 30 تن از فعالان سیاسی و مدنی، تعدادی از اونها نمایندگان پیشین مجلس بودن مال دوره‌های مختلف، که نامه‌ای که امروز منتشر شده از آقای رئیس جمهور خواستن که زمینه‌های آزادی این دو برادر رو فراهم کنن، بالاخره دستور بدن به مسئولان زیرفت که دوباره بررسی کنن پرونده رو، چون هر دو تا برادر طی نامه‌ای که به ریاست جمهوری نوشته بودن و رو نوشت کرده بودن به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری قید کرده بودن که ما هیچ گونه فعالیتی غیر از فعالیت‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری نداشتیم.
خبرنگار خبرگزاری مکریان کمال حسینی به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، می‌گوید که ادعای مسئولان دولت قبلی مبنی بر اینکه تا 6 ماه ذخیره کالایی داریم دروغ بود. به گفته او ذخیره کالاهای اساسی بین 15 روز تا 3 ماه بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی مقدم روز یکشنبه اظهار کرد با اطلاع رسانی به موقع به مسئولان دولت جدید مشکل کمبود ذخیره کالاهای اساسی در انبارهای کشور رفع شد. در تیر ماه سال 92 اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، از خالی بودن انبارها از کالاهای اساسی خبر داده بود. او از کمبود این کالاها در انبارها به عنوان مشکلاتی حاد یاد کرده بود که در آغاز کار دولت آقای روحانی با آنها روبرو شده بود. و اما مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران پژوهش تازه‌ای انجام داده که بر اساس آن می‌گوید در سال گذشته 3640 خودکشی منجر به مرگ در ایران رخ داده است. چرایی و چگونگی خودکشی در جامعه ایرانی موضوعی است که فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گزارشی به آن پرداخته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
3640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند، بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم می‌گیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان جامعه شناس در آمریکا می‌گوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
ما باید یه تمایز خیلی جدی و مهمی رو بین خودکشی ها بذاریم و همشون در واقع یک با یک منطق و یک نگاه ندیم. یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده از شرایط زندگی. یه موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگیه. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاش، اتمام فرصتهاش. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروح در واقع و خودشو میکشه کسیه که هجوم امکانا اتفاقا اون زمین گیر میکنه. در نوع دوم اون هیچ رو میخواد و خودشو میکشه. برخلاف اون کسی که خسته است اون هیچی نمیخواد و خودشو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته و ما معمولا تصورمون اینه که هر کسی که خودشو میکشه دیگه هیچی نمیخواد از زندگی. اما یه مدل دیگه هم هست و خیلی هم مهمه که اتفاقا اینه که فرد هیچ رو میخواد.
جامعه شناس معروف فرانسوی امیل دورکه سالها پیش گفت خودکشی دست کم دو نوع بسیار عمده دارد، خودخواهانه و دیگرخواهانه. از امین بزرگیان جامعه شناس حاضر در این بحث میپرسم در ایران چطور؟ آیا سستی پیوندهای اجتماعی خودکشی را رقم میزند یا شدت گرفتن آنها؟
جامعه ما جامعه‌ای نیست که افرادش به خاطر یک پیوندهای اجتماعی خودش رو بکشن. یعنی به این میزان جامعه همبسته نیست. مثلا توی فرهنگ ژاپنی رئیس یک شرکت بعد از ورشکسته شدن خودش رو میکشه، یا یک فردی باعث یک تصادف شده در اتوبانی در ژاپن و همونجا خودش رو کشته. خب این نشون میده در این جامعه و در اون ساختار فرهنگی چنان فرد خودش رو بخشی از جامعه میدونه، عنصری از جامعه میدونه که حاضر خودش رو به خاطر اون جامعه به این صورت بکشه. اما خب در جامعه ما بیشک این نیست و فردگرا حاکمه.
ایران را جامعه در حال گذار توصیف کردند. جامعه‌ای با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده هم همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسیگری تا این میزان پایین اومده، سن خیلی از پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحران‌های اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما در این یک شرایطی رو تجربه می‌کنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه. بلخص در جامعه که در حال گذار
نزدیک به 50% کسانی که در ایران خودکشی کردند حلق‌آویز کردن خود را انتخاب کردند. مطالعات جامعه شناختی میگویند خودکشی را نمیتوان تصمیم شخصی ارزیابی کرد. هر یک نفر که خودکشی میکند حلقه‌ای دست کم 6 نفری را متاثر خواهد کرد. خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است. جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارت‌های زندگی بیش از پیش تمرکز کنند.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. اگر طالب گفتگو با ما هستید 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 با ما در تماس باشید.
موسیقی.